دوباره حکایت قرض‌های زنجیره‌ای و برقراری خفقان مطلق در جامعه روشنفکری و آزاداندیشی ایران این پروژه داره اجرا میشه. اینا انتخاباتی در پیش دارن در اسفند آینده در ماه فوریه که برای این انتخابات میبینیم برخلاف دوره‌های گذشته از حالا دارن تدارک وسیع میبینن. تحالف یا گروه جبهه اصولگرایان، اصولگرایان سنتی، اصولگرایان مدرن همینجوری این بازی‌ها رو دارن میکنن و همزمان با خبرهایی حاکی از این که آقای سرتیب محمد باقر ذوالقدر جانشین سابق فرمانده کل سپاه و معاون امنیتی وزیر کشور به همراه آقای روح الله حسینیان خسرو خوبان که مشاور دو ماهه امنیتی رئیس جمهوری و رئیس سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامی که نمیدونم حالا برگشتن اونجا یا نه، اینها دارن یک مجموعه ای رو تدارک میبینن. این مجموعه خیزشش برای این است که مجلس رو کاملا در اختیار بگیره. در واقع کودتا باید سلطه کامل رو بر مجلس برقرار کنه. حتی این مجلس هفتم نیز ظاهرا باب میل آقای خامنه ای نیست، چون صداهایی در اون بلند میشه که این صداها صداهای ناهمگون است. در کنار این مجموعه غیر خودی ها که سابقا اطلاق میشد بر کسانی که بیرون نظامن و آدمای سکولار هستن، معتقد به جدایی دین از دولتن، این مجموعه غیر خودی ها وسیع تر شده تا به جایی که امروز آقای خاتمی هم شده غیر خودی و همون ماجرای دست دادن دیروز در سایت رجا نیوز میدیدم نوشته بود 5000 طلبه خواستار این شدن که آقای خاتمی خلع لباس بشه، چون با زن برهنه، ننوشته بود با زنی که بی حجابه، گفته بود با زن برهنه در میان زنان برهنه ایشون بوده. بنابراین غیر خودی ها داره روز به روز تعدادشون بیشتر میشه. باید فضای ارعاب به گونه ای باشه که کسی جرأت اعتراض نداشته باشه. یعنی فردا آقای کروبی هم جرأت نکنه بیاد بگه آقا این چه بازی است را انداختین. کار رو به جایی برسونن که خفقان مطلق برادر بزرگ میخواهد حکم براند و باید در جامعه بی صدایی و اگر صدایی شنیده میشه صدای حزب الله باشه و صدای خودی های ذوب شده در ولایت فقیه. بدین ترتیب من نگران برخواستن باز پروژه قطعهای زنجیره‌ای هستم و همین امروز به سیمین بهبهانی عزیز میگفتم که مراقب باشید، به نظر میرسد دوباره اینها قصد جان شما را خواهند کرد و همینطور در صحنه فعالیت های سیاسی و اجتماعی میبینیم با دانشجوها چه میکنن. آقای چالنگی در میان این 14 نفری که به اسم اوباش اعدام شدن اسامی دانشجویان هست و فهرست بعدی تعداد دانشجو در اون هست. پس میگید
بفرمایید آقای نورزاده. فقط من می‌خواستم به همه حرف شما اشاره بکنم. عذر می‌خوام حرفتون رو قطع کردم، منتها این رفت آمد صدام باعث میشه به این شکل در بیاد با پوزش. آقای حداد عادل، یعنی مجلسی از این یک دستر آیا مورد نیاز هست که برای همین اعدام‌ها رئیس مجلس شورای اسلامی هورا کشیده و گفته ما افتخار میکنیم به این قوه قضاییه و دست مریضات گفته برای این اعدام‌ها؟
آقای چالنگی عزیز، جناب دکتر سازگارای عزیزم که حالا شما بهتر در درون بودید، چگونه این قدرت انسان رو دگرگون میکنه و بعد آثار این دگرگیسی در چهره آدم هم ظاهر میشه. شما تصاویر آقای حداد عادل رو 7-8 سال پیش با امروز مقایسه کنید، ایشون نمادی شده مثل همون آدم هایی که در اعدام ها تصفیه های خونین دست داشتن. تجلی آقای لاجوردیست منتها لاغرتر، حتی ظاهر ایشون تغییر کرده. مردی که جز فرهنگستان بوده، انسانی که ادیب بوده، وقتی به دیدن استاد جعفر شهیدی در بیمارستان میره اظهار خضوع و خشوع میکنه. ایشون با یک وصلت، یعنی به همسری دادن دخترشون به پسر آقای خامنه‌ای و جز و اهل بیت شدن، ناگهان معاشرت و مجالست با عرفا با حافظ با سعدی فردوسی رو کنار میگذارن و هم صدا با محسنی اژه‌ای و علی فلاحیان و این قماش آدم ها میشن و امروز برای اعدام ها هورا میکشن، در حالی که ایشون حداقل میدونه حتی اگر ادعای اینها درست باشه و شماری از این افراد جزء اوباش باشن، این اوباش کی دستگیر شدن، کی محاکمه شدن، اتهاماتی که به اونا زده شده چه بوده، وکیل مدافعای اینا چه کسانی بودن، مگر طبق قانون نباید هر متهمی وکیل مدافع داشته، کدوم قاضی حکم رو داده، از کی اینا در زندان بودن. الان دانشجوی به نام میثم از زمان 18 تیر دست دست اینها بوده، چه شده که اینها عده‌ای رو دارن اعدام میکنن. اینا به نظر من وقتی آقای حداد عادل دفاع از اینها میکنه، اون وقت آدم متوجه میشه خبرهایی که حکایت از این داره آقای حداد عادل نامزد آقای خامنه‌ای برای دوره آینده ریاست جمهوریه درسته و ایشون داره مقدمات رو میشه.
البته ایشون گفتن که این اعدام ها باید ادامه یابد. آقای نوری‌زاده، حرف و فتوای آقای حداد عادل هست، رئیس مجلس شورای اسلامی در ایران. تا لحظات دیگه مونده به نیمه شب تهران، دقایق مونده به نیمه شب تهران با شما خواهیم بود، همچنان که شما هم بیدار و هوشیار با صدای آمریکا هستید. شاگر تفسیر خبر هستید از صدای آمریکا. گفتگو میکنیم با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای دکتر سازگارا و آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن. آقای سازگارا، آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی عرض کنم خدمتتون اشاراتی کردن در دیدار با دانشجویان و نخبگان دانشجویان تو که اسپردن خارج از کشور که به ایران رفتن، گفتن که امروز شرایط در ایران به نسبت بسیاری از نقاط دنیا در معیارهای انسانی و حتی در همه دنیا، یک مرتبه از بعضی نوع همه دنیا، متفاوت بوده و وضعیت ما بی‌نظیر و افتخارآمیز است. این یه صحبت. بعد در نشست مشترک دولت و مجلس پرسیده دیگه، گفته آیا واقعا برای حل مشکلات کشور در بخش‌های مختلف مانند رفع بیکاری برنامه‌های اجرایی روشن و جامعی وجود داشته است؟ نو که انتقاد متوجه دولت‌های پیشین کرده، ادامه داده اعترافی است، تأییدی است برای اینکه خود ایشون هم برنامه نداره، گفته برای رفع مشکلات کشور در بخش‌های گوناگون نیازمند داشتن برنامه جامع و اجرایی روشنی هستیم. پرسش من اینه که کشوری که به گفته خود ایشون آقای احمدی نژاد دولت‌های پیشینش برنامه روشن برای اداره کشور نداشتن، و یادمون هم باشه که مهندس بازرگان ایشون هم روز اول گفتن ما هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور نداریم، تا به امروز هم رئیس جمهور اسلامی میگه ما برنامه‌ای نداریم برای، پس چطور میشه که در زمینه‌های انسانی و اساسی اصلا باعث افتخار باشه در تمام جهان؟ آخه کدوم یکی از این حرفا درسته؟
بله، شما تناقض جالبی رو گیر آوردید، کنار هم دیگه گذاشتین. فکر می‌کنم شاید به فاصله یک روزم آقای احمدی نژاد
بوده، بله، از این مجلس به مجلس دیگه یا از این منبر به منبر دیگه.
بله، چشم همه چلنگی ده. به نظرم آقای احمدی نژاد به جای اینکه یک همچین ادعاهای گزافی بکنن، اگه یه سفر نمیخواد حالا به کشورهای اروپای غربی یا امریکا تشریف بیارن، همین دبی برن یا ترکیه برن، یه خود از ماشین پیاده شن تو خیابون قدم بزنن با کاسب و کارمند و صنعتگر صحبت کنم متوجه میشن که واقعیت اینست که کشور ما در یک عقب افتادگی و اتفاقا وضعیت بسیار بدی به سر میبره، نه فقط نسبت به ممالک پیشرفته دنیا بلکه حتی نسبت به همسایگان خودش یا کشورهایی که موسوم به جنوب هستن. بنابراین اون حرفا که حرف گزافیه ایشون میگه، به قول یک دوستی داشتیم گفت این مملکت ما ادعا کوچیکه کره زمینه و اینجور ادعاها واقعا زیبنده هیچ آدمی نیست، به خصوص کسی که سیاستمدار باشه و در رأس دستگاه اجرایی نشسته باشه، باید زبانش زبان عدد باشه، رقم باشه. و یادم هست که در انتخابات ریاست جمهوری امریکا مبارزات آقای ریگان با آقای کارتر، آقای ریگان یک حرف خیلی خوبی جلوی پای آقای کارتر گذاشت، که آقا همه این حرفایی که شما میزنین درست. یه سوال ساده دارم، شما 4 سال در جمهور بودی، وضع مردم الان بهتر یا 4 سال قبل؟ و خیلی حرف درستی هم بود. به نظر من به سیاست مدارا از جمله آقای احمدی نژاد هر وقت ادعاهای گزاف میکنن باید یک سال ساده پیش باشون گذاشت که آقا شما 2 سال الان رأس کشوری، وضع مردم الان بهتر یا 2 سال پیش، یا 20 سال پیش، یا 30 سال پیش. خیلی ساده، برای اینکه سیاست حرفه‌ایه که شما خیلی کمی مردم راجبت قضاوت میکنن، یعنی هر چقدر هم که یک سیاست مدار بخواد حرف بزنه، شعار بده، وعده بده، بگه ما بهترین جای دنیا شدیم، گلستون شدیم، زن خانه‌دار سبدش که دستش بگیره صبح بره خرید بکنه، بهترین و کارشناسانه ترین قضاوت راجب اون دولت ها خواهد کرد. یعنی دیگه احتیاج به فلسفه بافی نداره. خیلی روشن به آقای احمد نژاد باید گفت اگر فکر میکنید بهترین جای دنیا شده ایران و به قول شما دیگه در کره زمین هم جا نمیگیره، خیلی ساده باید گفت آقا وضع مردم، زندگی مردم الان بهتره یا 2 سال قبل که شما نیامده بودی سر کار، یا 5 سال قبل یا با کشورهای دیگه. اما راجع به اشتغال آقای چالنگی، ببینید مسئله اشتغال من یادم یه بار دیگه هم در همین برنامه صحبت شد. واقعا اقتصاددانا به ما میگن اگر شما فقط و فقط بخواهید نرخ بیکاری رو از 14% 15% ادعای دولت که واقعیت از این خیلی بیشتر، صحبت 25%، اگر فقط بخواید نرخ بیکاری رو بیارید به 10%، یعنی یک رقمی هم نشه، در طول تصدی یک دوره رئیس جمهوری در ایران در 4 سال احتیاج به سالانه 15-20 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارید که یک قلم فقط بتوانید نرخ بیکاری رو 3% 4% بیرنش کنید. متاسفانه دولت های ما بر اساس اون هر که آمد اماراتی نو ساخت رفت و منزل به دیگری پرداخت،
پول آن را زجیب ما
بله نیمه دوم جعوز کنی شاید هم درستر باشه. اول وقتی میان سر کار اگه چراغی روشنه فوت میکنن خاموش میکنن، اگه خیمهی برافراشته شده دیرکشو میکشن، فوش به قبلی ها میدن، به هم میزنن، فوش به مدیران قبلی میدن، تا حدی که بعضی مدیرای ما هنوز دارن فوش به مدیرای زمان شاه میدن. یعنی یکی نیست بگه خب 30 سال گذشت دیگه هر چقدرم بگی یک مملکتی یک مدیرای بد کار کرده باشن، دیگه شما میشه 5 سال 4 سال 10 سال 15 سال دیگه بعد بتون جاش بسوزید دیگه. رضا شاه کمه 16 سال سر کار بود تو اون مملکت کار کرده بود. و یا خیلی در جاهای دیگه دنیا هم بیخ گوش ما، در ترکیه ترگوتوزان در 8 سال ترکیه رو از این رو به اون رو کرد. یک دوره 8 ساله واقعا کافیست برای اینکه شما به صدها کار خوب بکنید. بنابراین باید گفت واقعا این به اصطلاح روش ها، این حرف ها که باری به هر جهت حرکت بکنن روشنه که راه به جایی نمیبره. به نظر من دولت های احمدی نژاد تنها کاری که کرده این است که 3000 نفر آدم رو از دستگاه دولت بیرون کرده، هیچ فکر اساسی برای این دولت سنگین ناکارآمد نکرده، هیچ قدمی برنشته. 4 دفعه شاید ما همین جاها حرف زدیم، من دیدم تو ایران ایشون مطرح کرده که بله ما میخوایم پول بنزین رو بریم باهاش راه هم بسازیم. یکی نیست بگی که خب پسر خوب، آخه اول بنزین رو این به این وضع روز در نمیارن بعد فکر کنن حالا با پولش برن راه هم بسازن. راه هم قبلش باید مطالعه میکردی، قبلش باید کاراتو میکردی، نمیشه صبح بلند شی فکر کنی استیشن و اینا هم حرفه ها، اینا مطمئن باشید یک تونش هم اجرا نمیشه.
آقای سازگار، ما ضمناً یک حد و حدودی در برنامه خودمون داریم، میتونید بیرون از اینجا، ولی رئیس جمهور یک کشور و پسر خوب و اینا میترسیم فردا بیاد و بگید گل پسر و از این چیزا بگید، دیگه ما نمیتونیم اینجا.
نه خب آخه
نه، رئیس جمهور اسلامی ایران هستن. بله
خب پسر بعدی که نیزن، ماشاءالله پسر خوبی هستن.
از خودم خدا. آقای دکتر نوری‌زاده، همین پرسش ما از شما داریم. انقلاب در ایران روی میده، آقای مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت، خداوند بیامرزه ایشون رو، فرض کنم میان و اعلام میکنن که ما هیچ برنامه‌ای نداریم برای اداره کشور. امروز روز، فرض کنم 3 مرداد، در یک همچین روزی بعد از حدود 28 سال، رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنه ما هیچ برنامه روشنی نداریم و خود ایشون هم میگه که آقا ما در دوره گذشته هیچ برنامه روشنی نداشتیم. نگاه شما به یک همچین کارنامه بی برنامه چیست که در این حال ادعا میشه وضعیت ایران در دنیا بی نظیر و افتخارآمیزه؟
البته آقای چالنگی، این شوخی ها رو خب ما در حد همینطور که آقای دکتر سازگارا گفت، در حد این مبالغه ها و روی آسمان راه رفتن و زمین رو فراموش کردنه. ایشون اشاره کردن به دبی و ترکیه، واقعا به نظر من نمادی از یک کشور پیشرفته با فرهنگ و سنت‌هاش و با مدرنیته و همه. مالزی است و آدم همین مسابقات فوتبال رو من تماشا می‌کردم، نشان میده در طول این 28 ساله مالزی به کجا رفته و ما کجا هستیم. یا ترکیه رو که ایشون اشاره کرد، وقتی ما دانشجو بودیم میومدیم به ایران، چه وضعی بود در ترکیه؟ برای یک سیگار التماس کنار جاده میکردن و لباس کهنه های ما رو روی سر میگذاشتن. حالا آدم وقتی میره آنتالیا میبینه